ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. امیدواریم که در اوج موفقیت و شادابی باشید در این دوشنبه چهارم مرداد ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 ماه ژوئیه سال 2021 میلادی. عزیزان صمیمانه به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. اجازه بدید که به سراغ نخستین اونها بریم، امیر پوریا و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. در ادامه اعتراضات در خوزستان و شماری از استانهای دیگر ایران، شهر تهران پایتخت روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمعی اعتراضی بود. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در خیابان جمهوری تهران به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرداختند. معاون امنیتی تهران حمیدرضا گودرزی با تایید برگزاری تجمع اعتراضی در تهران دلیل آن را بیبرقی عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط دیگر عادی شده است. در چند روز گذشته دامنه اعتراضات در استان خوزستان به بحران کم آبی که از حدود 10 روز پیش شروع شده بود به شماری دیگر از شهرهای کشور نیز کشیده شد. در همین امتداد 55 روزنامه نگار ایران با صدور بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات خوزستان و قطع اینترنت را محکوم کردند. روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه در این حال خواهان پایان دادن به سرکوب صدای رسانه‌هایی که تلاش دارند روایت صادقانه از درد و خواست مردم ارائه دهند شدند. این 55 روزنامه نگار در بیانیه خود گفتند مدیران ناکارآمد برخی رسانه‌ها عده‌ای را در میانه بحران اجیر کرده و به خوزستان فرستادند تا روایتی دست ساخته و سفارشی به عنوان روایت اعتراض‌های خوزستان منتشر کنند. به نظر می‌رسد به اشاره آنها به خبرنگاران اعزامی خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و مهر است که در روزهای گذشته با سفر به خوزستان گزارش‌های از وضعیت عادی خوزستان با عنوان روایت خوزستان منتشر کردند. طی روزهای گذشته اعتراضات گسترده خوزستان با تمرکز بر مشکل بیابی برگزار و با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. منابع موثق در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که از حدود 1 ماه پیش تزریق گسترده واکسن برکت به اعضای گروه شبه نظامی حزب الله لبنان و خانواده‌هایشان آغاز شده است. واکسن برکت توسط یک هلدینگ داروسازی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است تولید می‌شود. این ستاد در ماه‌های گذشته با حمایت گسترده نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت تلاش کرده است انحصار تولید واکسن کرونا در ایران را به دست بگیرد. در روزهای گذشته خبرهایی از صادرات واکسن برکت به لبنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اما کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران این خبرها را تکذیب کرد. ایران بزرگترین حامی مالی حزب الله لبنان از دهه 1980 به این سو بوده است. این گروه شبه نظامی مورد تحریم بسیاری از کشورهای غربی است و در این حال نفوذ چشمگیری در لبنان دارد. و خبر آخر در این نوبت این که تعطیلات 6 روزه تهران موج سفرها به سمت استانهای شمالی را در پی داشت و موجب شد بار دیگر در این استانها بحران کرونا شدت یابد. به گفته غلامعلی کوهساری نماینده گلستان در مجلس، برخی بیمارستانهای این استان به دلیل تکمیل ظرفیت بیماران را بر روی زمین خواباندند. در استان گیلان نیز انوش دهنادی مقدم معاون علوم پزشکی استان از پر شدن بیمارستانها از بیماران کرونایی خبر داده است. به گفته عاطفه آبدینی دبیر کمیته علمی ستاد کرونا، تعطیلی 6 روزه تهران و البرز نه تنها نتوانسته برای مقابله با بیماری اثرگذار باشد، بلکه موجب پخش شدن بیماران تهران در شهرهای شمالی شده است. ممنونم و ادامه مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می‌سپارم.
سپاسگزارم از امیر پوریا. تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده‌ای از آن چه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. از خوزستان پررود اما تشنه لب خواهیم شنید و گسترش اعتراض ها به دیگر شهرهای ایران. شعاع شعارها در اعتراضات تهران جمهوری اسلامی و رهبرش را هدف قرار داد.
به هر حال نشون داد که یک وفاق ملی بین مردم در سرتاسر کشور از خوزستان، آذربایجان، اصفهان، تهران، مشهد، لرستان، شیراز و غیره هیچ شکل گرفت.
مرگ و میر بی سابقه در این خیز پنجم کرونا در ایران. خوش کردن حورالعظیم با مجوز شورای امنیت ملی ایران بود.
متاسفانه در کشور ما شعور محیط زیستی در میان مسئولان ارشد وجود ندارد و هیچ نگاهی به توسعه پایدار ندارند و آینده سرزمین براشون هیچ محلی از اعراب نداره و نسبت به سرنوشت این سرزمین بی‌تفاوت هستند و فقط به دنبال منافع کوتاه مدت بودند و خواهند بود.
همین ها و هم بیش از این ها در انتظار شماست. همراه ما باشید. اعتراضات در استان خوزستان که از 24 تیر ماه در شهرهای مختلف این استان نفتخیز ایران آغاز شد، به شهرها و استانهای دیگر کشور گسترش یافته است. بحران آب در استان خوزستان دلیل عمده آغاز تظاهرات اعتراضی این استان جنوب شرقی ایران گزارش شده که رفته رفته عامل یا عوامل اصلی و بنیادی گرفتاری‌های کشور را آشکار کرده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
اعتراضات استان خوزستان که در روزهای پایانی تیر ماه در گیرودار بحران بی آبی یا کم آبی و گرمای 50 درجه تابستان به راه افتاده، با وجود سرکوب شدید معترضان روز به روز گسترش یافته، خواسته ها و شعارهای تظاهر کنندگان را علیه حاکمیت و جمهوری اسلامی تشدید کرده است. بیشتر تظاهرات اعتراضی در شهرهای اهواز، ایزه، بستان، حمیدیه، خرمشهر، دزفول، سوسنگرد، شادگان و هویزه گزارش شدند. اعتراضات شهرهای استان خوزستان در روزهای گذشته به ده‌ها شهر دیگر کشور در استانهای گوناگون ایران چون استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان مرکزی و شمالی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه و لرستان گسترش یافته است. در این اعتراضات شلیک مستقیم و پرتاب گاز اشکاور به سمت تظاهرکنندگان شماری کشته و نیز زخمی بر جای گذارده است. از شماره کشته شدگان، زخمی ها و بازداشتی ها گزارش موثق و دقیقی در دست نیست، گرچه سازمان عفو بین الملل اخیراً در گزارشی تصاویر و هویت دست کم 8 تن از جانباختگان را که همگی جوان بودند آشکار و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، یک عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان ابراهیم متینیان روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی حیات خوزستان و نیز استانهای جنوب و غرب کشور را به حیات رودخانه های خوزستان وابسته خواند، مرگ کارون، مارون، کرخه و دز را چون مرگ خوزستان و همچنین مرگ ایران دانست. خشک شدن تالاب‌ها و رودها، احداث سدهای متعدد بر رودخانه‌های استان خوزستان، فشارها بر مردم این استان کهن، توانگر و نفتخیز ایران را که پس از جنگ 8 ساله هم نوسازی یا آبادانی درخوری به خود ندیدند، بیش از پیش سخت کرده اعتراضات به بی‌آبی یا کم‌آبی و اصولاً نحوه مدیریت آب را رقم زده است. سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به جای سرکوب تظاهرکنندگان به مسئله کم آبی استان خوزستان توجه کنند. رهبران و طیف‌های سیاسی مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی، نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کنشگران اجتماعی و مدنی و چهره‌های سرشناس خواهان توقف سرکوب تظاهرکنندگان شدند. برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از استقرار وسیع ماموران و شلیک گاز اشکاور و تیراندازی‌هایشان در شهرها حکایت دارند. با ادامه اعتراضات، اختلال اینترنت در اکثر مناطق استان خوزستان گزارش شده و به گفته کارشناسان حوزه اینترنت و تکنولوژی، سرعت و پهنای باند دو شبکه اینترنت موبایل در مناطق مختلف استان خوزستان در ابتدا مختل و سپس به طور کامل قطع شده است.
از بکتاش خمسپور میشنیدیم. و ما پس از اعتراض‌های مردم خوزستان و تجمعات حمایتی از آنها در شهرهای دیگر، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی در تهران است. معترضان شرکت کننده دست کم در یکی از این تجمعات اعتراضی در خیابان جمهوری تهران صبح روز دوشنبه 4 مرداد شعارهایی چون نقض نه لبنان، جانان فدای ایران و مرگ بر دیکتاتور و بسیاری شعارهای شدیدتر از این را در رابطه با جمهوری اسلامی و رهبران سر دادند. معترضان خواستار حمایت نیروهای انتظامی از خود شدند. موتور سواران و رانندگان خودروها نیز بوق‌هایشان را به صدا درآوردند و با تظاهر کنندگان همراهی می‌کردند. رادیو فردا در مورد تظاهرات در تهران دیدگاه فرانک چالاک، فعال سیاسی در تهران را جویا شده است.
ببینید، این اعتراضی که در تهران شکل گرفت و در حال حاضر هم اینطور مدعی هستن که به خاطر قطع برق بود و استاندار اینجور اعلام کرده، اما باید این رو بدانیم که این اعتراضات ناشی از مطالبات انباشته شده مردم هستش که طی سالیان سال هست بی‌پاسخ مونده. از طرف دیگه ناشی از ناکارآمدی انباشته شده نهادهای حاکمیت که نماینده واقعی مردم نیستن و در تمامی ابعاد معیشتی، اشتغال، بحران‌های پیاپی، همین بحث بی‌آبی یا همین بحث برقی که آقایون اظهار میکنن که به خاطر اون بود اتفاق افتاده امروز این اعتراضات، به خاطر این مسائل میتونه باشه. ضمن این که توجه داشته باشیم این اعتراضاتی که به این شکل گرفته، حالا امروز بحث معیشت هستش، بحث برق هستش، بحث آب هستش، اینها مسائلی هستن که در استانهای مختلف در کل ایران این شرایطی به صورت یکسان در حال چرخش هست و حالا اون شرایطی که برای خوزستان پیش آمد در شهرهای دیگه در همین چند وقته مشاهدش خواهیم بود، به خاطر حالا شرایط زیست محیطی و شرایط دیگری که در ایران حاکم هستش. از طرفی مثلا ناکارآمدی در تامین حداقل بحث برق که یکی از نیازهای اولیه مردم، صنایع و قسمت‌های مختلف هستش. اصلی دیگه خب این اعتراضات نشون داد که در کسری از ثانیه میتونن شکل بگیرن، همونطور که در تهران امروز اومدن بیرون در کسری از ثانیه که حالا آقایون اظهار میکنن که به خاطر قطع برق بوده، تبدیل شد به یکی از اعتراضات سیاسی. این نشون میده که اعتراضات معیشتی و مشکلات ناشی از حالا اتفاقات و بحران‌هایی که در جامعه و حاکمیت وجود داره میتونن تبدیل بشن به اعتراضات سیاسی و این خاصیت جنبش هایی هستش که میتونن شکل بگیرن و کشور در شرایط جنبشی قرار داره.
خانم چالاک، مسیر عبور تظاهر کنندگان گفته شده که از خیابان جمهوری به سمت چهارراه استانبول بوده. آیا مسیرهای دیگری را هم طی کردن؟
در خیابان انقلاب هم شروع کردن و تا نزدیکی های دانشگاه تهران هم رفتن. در قسمت هایی از تهران پارس هم ظاهرن این تظاهرات شکل گرفته و صبح هم ظاهرن در ایستگاه متروی حسن آباد هم یک سری از مردم شعارهایی رو سر دادند و اینها نشون میده که خب به هر حال پراکندگی این اعتراضات در سطح تهران هم در حال افزایش هست، چون به هر حال در روزهای گذشته دیدیم که یک اعتراضی در ایستگاه صادقیه مترو بود و یکی دو تا اعتراض که توسط خانم نرگس محمدی و یه سری از دوستان، اعتراض مسالمت‌آمیزی هم توسط برخی از هنرمندان صورت گرفت، ولی امروز و اتفاقات امروز نشان داد که خب در این اعتراضات پراکندگیش بیشتر میشه و شعارهایی هم که داده میشه جنسشون درسته که الان اظهار میکنند که مطالبات معیشتی هست، ولی داره سمت کسانی رو که متأثر این وضع موجود میدونند نشانه گیری میشه.
خانم چالاک، همان گونه که شما هم اشاره کردید، معترضان حقیقتاً اصل جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی رو روز دوشنبه در تهران هدف قرار دادن و به اونها اضافه کنید نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. تصور میکنید که تا چه حد ضدیت جمعیت با جمهوری اسلامی است؟
ببینید، این شعارهایی که داده شده خب به هر حال نشون داد که یک وثاق ملی بین مردم در سرتاسر کشور از خوزستان، آذربایجان، اصفهان، تهران، مشهد، لرستان، شیراز و غیره این شکل گرفته و مردم خودشون رو با همدیگه دارای یک سرنوشت مشترک میدونن و نتیجه 43 سال حاکمیتی هستش که بدون توجه به مطالبات مردم حاکمیت رو ادامه داده و چشم‌ها و گوش‌هاش رو بسته و نگاهی به مطالبات مردم نداشته و کمترین مسائل مردم رو هم نادیده گرفته و مطالبات مردم رو در تمامی اعتراض‌ها سرکوب کرده. الان هم شاهد هستیم که این وثاق ملی با شعارهایی که داده میشه و همبستگی که بین مردم وجود داره، تمامی چیزهایی رو که مطرح میکردن در مورد جنگ داخلی، در مورد تجزیه ایران، همه اینها این بهانه ها با این شعارهایی که مردم میدن از دست کسانی که میخواستن این مطالبات رو به سمت سوی دیگری هدایت و راهبری کنن گرفته شده و این بهانه ها دیگه وجود نداره. مثلا مردم تهران رو میخوان از کجا جدا بکنن، تجزیه بکنن، مردم اصفهان همینطور. ببینید، اینها مسائلی هستش که الان نخوام اگر خیلی بازش کنم دلایل دیگر رو نام ببرم، مسائلی هستش که به خوبی نشون میده که مردم با هم دیگه به یک اتحاد ملی و وفاق ملی بر علیه اون رأس هرم حاکمیت و نهادهای مسئول دست پیدا کردن.
معترضان در تهران با شعار مرگ با بر دیکتاتور روز دوشنبه به خیابان‌ها آمدند. از فرانک چالاک، فعال سیاسی در تهران، میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
مردم تشنه لب و داغدار خوزستان آب معدنی نمیخواهند، بلکه حمایت ایران عزیز و جلیقه ضد گلوله برای حفظ جان میخواهند.
یه پیام دارم برای نیروی ضربت جمهوری اسلامی که دارن بچه‌های گل عرب زمان ایرانی خوزستان رو دارن ضرب و شتم میکنن. میخواستم بگم اگه شما ایرانی دارین که هنوز توش دارین زندگی میکنین و یه حکومتی هستش که حکومت اسلامی داره واسش کار میکنی، از صدق سر همین بچه های عرب زمان هستش. اینا کسایی هستن که 8 سال شاخ تو شاخ رو صدام حسین کردن نزیش یه قدم داخلی کشور بذاره. اگه ایرانی وجود داره، از صدق سر همین گلای ایرانی هستش. قدرشون رو بدونی، به فکر خودتون باشین، به فکر شرف خودتون باشین. پس فردا اگه این رژیم عوض شه، شما چی کار میخواییم بکنیم؟
از 2-3 ساعت پیش که خبر تظاهرات تهران در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای منتشر شد، پارازیت عجیبی روی تمام شبکه‌های ماهواره‌ای مشاهده میشه، به طوری که بیشتر روی رادیو فردا و تلویزیون ایران اینترنشنال. الان ساعت 3:45 دوشنبه و روز دوشنبه است و انشاءالله که خسته نباشین. قبلا هم البته پارازیت بود، منتها نه به این شدت. امروز خیلی شدت گرفته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 هر دو در اختیار شماست. و ما همزمان با ثبت بالاترین شمار قربانیان در خیز پنجم کرونا در ایران در روز دوشنبه و همچنین شمار روزانه ابتلا به بیماری کووید 19، تعداد بیماران کرونایی دارای شرایط حاد بالینی هم در کشور به رتبه پنجم در جهان رسید. کیانوش فرید از رادیو فردا.
بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران در روز دوشنبه 4 مرداد آمار کرونا در کشور با جهش ناگهانی همراه بوده است و طی یک شبانه روز گذشته 322 نفر جان خود را از دست دادند. این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. در هفته‌های اخیر همزمان با خیز پنجم کرونا با ویروس جهش یافته دلتا، آمار مبتلایان به کرونا در تهران رو به افزایش بوده است. بنا به اعلام علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، در حال حاضر بیش از 9000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تهران بستری هستند.
شاخص‌های ما همش همدیگر شاخص‌های رو به افزایش است که ایجاد کنه. مهمترین مسئله برای ما الان بحث تدارک تخت‌های جدید که تیم‌های پایش و بررسی ما در بیمارستان‌های 118 بیمارستان استان تهران بررسی لازم رو انجام بدن. هر کجا که امکان افزایش تخت جدید یا بازگشایی تخت بخش‌های جدید هست رو انجام بدن.
به گفته دکتر زالی، شاخص‌ها همچنان در استان تهران رو به افزایش است و باید تدارک تخت‌های جدید در دستور کار قرار بگیرد. پزشکان در حال حاضر ثبت موارد مثبت کرونا در خیز پنجم را 3 برابر خیزهای قبلی می‌دانند و می‌گویند در هر 4 دقیقه 1 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست می‌دهد. و تعطیلات 6 روزه مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه 4 مرداد در حالی به پایان رسید که به گفته کادر درمانی هیچ دستاوردی جز شدت بخشیدن به بحران کرونا نداشت. عاطفه یابدینی، دبیر کمیته علمی ستاد کرونا، تایید کرده است که تعطیلی 6 روزه تهران و البرز نه تنها نتوانست برای مقابله با بیماری اثرگذار باشد، بلکه باعث پخش شدن بیماران تهران در شهرهای شمالی کشور شد. به گفته خانم آبدینی، افزایش سفرها با مقصد شمال در حالی صورت گرفته که برخی مسافران جریمه 1 میلیونی برای ورود خودروهای غیر بومی را به صورت دونگی پرداخت می کردند. ایرج حریچی، معاون کل وزیر بهداشت نیز از بیفایده بودن این تعطیلات صحبت کرد و نسبت به احتمال تداوم وضعیت بحران کرونا در کشور به خاطر برگزاری تجمعات مذهبی به مناسبت ماه محرم هشدار داد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران، در روزهای گذشته بسیاری از اصناف بدون توجه به محدودیت‌ها و لزوم تعطیلی در تهران باز و فعال بودند و به گفته کادر درمانی علاوه بر محدودیت‌های نیم بند که دولت بر آنها مدیریتی ندارد و کارساز نیست، روند کند واکسیناسیون نیز همچنان یکی از دلایل اصلی وقوع موج‌های پی در پی است، به صورتی که اکنون سویه دلتا 50% میزان بستری‌های بیمارستانی را افزایش و اثر بخشی داروهای درمانی و همچنین واکسن را کاهش داده است. ناامیدی برای دریافت واکسن کرونا در میان شهروندان ایرانی موج می‌زند و همچنان روند کند واکسیناسیون و حرف‌های زد و نقیص مقامات درباره خرید واکسن و تولیدات داخلی ادامه دارد. مقامات ایران تاکید بسیاری درباره تولید واکسن داخلی به ویژه واکسن برکت کردند، اما درباره خط و میزان تولید این واکسن حرف‌های زد و نقیص می‌زنند. منابع موثق در گفتگو با رادیو فردا تأکید کردند که از حدود 1 ماه پیش تزریق گسترده واکسن برکت به اعضای گروه شبه نظامی حزب الله لبنان و خانواده‌هایشان آغاز شده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره صادرات واکسن برکت به لبنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ولی کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، این خبر را تکذیب کرده بود. به گفته وزارت بهداشت ایران، تا کنون 8,141,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و نزدیک به 2,500,000 نفر دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به 10,500,000 دوز رسیده است و این یعنی تنها کمتر از 3% جامعه واکسینه شدند و همچنان برای ایمنی جمعی ایران راه طولانی در پیش دارد.
از کیانوش فرید می شنیدیم. در گذشته 322 بیمار که از روز 22 اردیبهشت تا کنون در ایران بی سابقه بوده و نزدیک به 32 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 ظرف 24 ساعت اخیر، در حالی است که آمار رسمی قربانیان و مبتلایان در ایران وقتی به وقتی آمار رسمی به چنین حدی میرسه، نگرانی از آمار واقعی رو صد چندان میکنه، چرا که کارشناسان و برخی مقامات کشوری از 3 تا 4 برابر بودن آمار واقعی مرگ و میر بر اثر کرونا گفتن. ما اکنون نوع دلتای ویروس کرونا تقریبا 50% از بیماران بستری رو درگیر کرده و همچنین پرسنل بیمارستان ها رو با این نوع دلتا. رادیو فردا با ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد همراه است. آقای قفاری، به شما خوش آمد میگیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. از شما در مورد نوع دلتای ویروس کرونا بشنویم و تاثیر واکسن بر اون.
بله ممنونم. همونطور که بارها راجع به گونه دلتا صحبت کردیم، سازمان بهداشت جهانی هم گزارش مفصلی نسبت به شیوع گسترده این گونه در بسیاری از نقاط دنیا داده. ما میدونیم که این گونه 2 برابر سرعت پذیری بیشتر از گونه اصلی ویروس داره و حتی از گونه آلفا که خب موج قبلی کرونا در ایران رو مسئولیتش رو این گونه که در ابتدا در بریتانیا پیدا شد به عهده داشت، حتی از اون گونه هم 50% سرعت پذیری بیشتری داره. این به این معنا خواهد بود که وقتی که ما همونطور که در گزارشتون به درستی اشاره کردید محدودیت‌های ناکافی و ناکارآمدی داریم برای جلوگیری از زنجیره‌های انتقال بیماری، ابتلا وقتی بار به طبعا متأسفانه شاهد این خواهیم بود که مرگ و میر هم بالا میره. باز حالا شاید یک مقایسه بشه کرد با کشورهای اروپایی که الان روند واکسیناسیون خیلی بهتری داشتن و جمعیت‌های مسنشون و اغلب حداقل یک دوز رو زدن و در بسیاری جمعیت‌های بالاتر از 60 سال 2 دوز واکسن رو گرفتن در بسیاری از نقاط اروپا، باز هم اگر ابتلا بالا میره آمار فوت و بستری بسیار پایین هست. ولی این در صحبت با ایران این صادق نیست، به دلیل اینکه ما هنوز جمعیت مسلمون رو هنوز واکسینه کامل نکردیم و ما میدونیم این سویه دلتا در واقع با یک دوز از واکسن کارآمدی لازم برای جلوگیری از عفونت بستری رو به شما نمیده و برای همین متاسفانه به این وضعیتی دچار شدیم که داریم میبینیم الان.
آقای غفاری، این تعطیلات 6 روزه در تهران به نظر میرسه که کاری از پیش نبرده هیچ، بلکه اوضاع رو حتی سخت‌تر هم کرده.
دقیقاً، فاین نکته خیلی خوبی باز در گزارشتون بهش اشاره شد. با تعطیلی 6 روزه تهران اتفاقی که دقیقاً بدترین اتفاقی که شاید بشه افتاد این بود که افراد به جای اینکه قرنطینه کنن از خانه‌ها خارج نشن، ترجیح دادن به سفر رفتن. و حالا درسته که خب همیشه ما در کشورهای مختلف ممکن است این سرپیچی از دستورات رو بشنویم، ولی خب همواره توأم میشه با یک مقررات و مانیتورینگ قوی که تخلفات کمتر بشه. اما خب مشاهده این بودیم که تصاویر متعددی بود و گزارشات متعددی که افراد بسیاری به شمال کشور یا نقاط مختلف رفتن، خب این بهترین فرصت رو به ویروس داده، چون باعث شده که پخش بشه در نقاط مختلف و این عملاً کار کنترل رو سخت میکنه. این هم چیز جدیدی نیست، ما متاسفانه 4 بار این رو تکرار کردیم و هر دفعه هم دیدیم که متاسفانه هر پیکی که در ایران شکل میگیره در قله خودش حداقل روزانه به رکورد 400 یا 500 فوت ما میتونیم نزدیک بشیم که خب بسیار آمار تلخی هست. الان پیک ابتلای ایران رو نگاه کنید داره رکورد میزنه هر روز، از پیک قبلی از پیک قبلی بالاتر. و خب طبعا انتظار داریم با یک تأخیر اون افرادی که مبتلا میشن، متاسفانه بخششون منجر به بستریش و فوتشون میشه، برای همین با یک تأخیر چند روزه و چند هفته روند فوت هم همین مسیر رو دنبال میکنه و به زودی رکورد میزنه. آقای زالی و مسئولین کمیته کرونا کشور بیاد دارم همین ماه پیش میگفتن به زودی آمار فوت 2 رقمی میشه، به این معنا که اصلا در پیش بینی هاشون رو لحاظ نکردن که ما خیلی احتمال ریسک ابتلای مجدد و در واقع بروز یک پیک جدید برای ما بالا هست، چون واکسیناسیون کامل نداشتیم و تا وقتی هم که این اتفاق واکسیناسیون کامل رخ نده ما به موج‌های بعدی هم اولا میتونیم آسیب پذیر باشیم.
آقای غفاری، از دیدگاه شما چرا شیوه نامه ها یا همون پروتکل ها رعایت نمیشه؟ آیا مردم حراسشون از این بیماری ریخته؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، بحث خستگی از رعایت پروتکل ها یک بحثی هست که در کشورهای متعدد ما در اروپا هم شاهدش بودیم. یعنی پس از قرنطینه اول هر چقدر دوباره بخواید شما به قرنطینه برید و مردم رو در واقع بخواید تشویق کنید به رعایت پروتکل ها، قطعا سخت‌تر بود خواهد بود. نه تنها اون، بلکه خب ما شاهد این هستیم که دولت ها تدابیر بسیار متعدد و متنوعی رو گرفتن برای پکیج های ساپورت و حمایتی از افراد که بهشون اجاره هاشون در واقع تخفیف داده بشه یا حقوق بگیرن و در خانه بشینن. خب همچین اتفاقی در ایران طبعا نمیفته و اون کسی که کسب و کار داره توانایی این که بخواد در خانه بشینه رو نداره، چون نمیتونه محتاجش رو تامین کنه. برای همین به نوعی هم نمیشه تمام تقصیر رو در واقع به نوعی انداخت روی جامعه که این ناچارن در واقع به این که برن و ریسک رو بخرن. مدیریت کرونا یک بحثی که از بالا به پایین باید انجام بشه و یک بحثی هست که از نظر جمعی باید کنترل روش بشه و بتونن در واقع این پروتکل ها رو درست رعایت کنن. و اگر این اتفاق نیفته طبعا همین وضعیتی میشه که ما داریم میبینیم.
آقای قفاری، در نهایت اگر بتونید برامون توضیح بدید که با این وضعیت و با این ناکارآمدی و با این قولهایی که هرگز اجرا نشده و وضعیتی که ایران و ایرانیان با اون درگیرن، چه عاقبتی در انتظار مردمه؟
متاسفانه ما خب خیلی وعده‌هایی رو داشتیم راجع به گرفتن واکسن‌ها که محقق نشده دیگه. تقریبا فکرم همه شنوندگان شما بهتر از من شاید این رو بدونن، ولی تنها چیزی که میشه شاید بهش امید داشت اینه که اگر با ما بتونیم با یک واکسیناسیون در این ماه و ماهای آینده، که البته باز باید بگم بعدی داده شده بود که روزانه 4000 دوز زده بشه، هنوز به جز یک روز که این اتفاق افتاد ما تو بقیه روزا توی متوسط 200000 دوز هستیم، 200000 دوز، که این یعنی اگر ما بخوایم با همین سرعت 70% جامعه رو واکسینه کنیم یک سال و نیمی طول میکشه. اما شاید تنها امید همین باشه که در 6 ماه آینده ما حداقل بتونیم بخش خوبی از جمعیت مسن رو کامل واکسینه بکنیم که حداقل بار فوت گرفته بشه. اما با واکسن هایی که ما داریم در ایران استفاده میکنیم، بحث این هستش که عفونت و ابتلا هنوز شانس بالایی داره که رخ بده و این یعنی عملا ما تا مدت زیادی شاهد چرخش ویروس خواهیم بود. تنها امید همین هستش که شاید کشندگی ویروس به خاطر درصد بالای واکسیناسیون بیاد پایین، اما جلوی چرخش ویروس تا یک اراده جدی برای کاهش عفونت نباشه رخ نخواهد داد متاسفانه.
سپاسگزارم با ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا همراه بودیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به گزارش روزنامه همشهری، احمد رضا لاهیجانزاده معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است هورالعظیم با مجوز یک شورای بالادستی امنیتی به نفع شرکت نفتی چینی خشک شد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب در آمریکا، از اهمیت هورالعظیم میگوید.
به طور کلی انسان و طبیعت در کنار همدیگه در طی هزاران سال زندگی کردن. بدون وجود تالاب انسان زندگیش معنایی نداره در بسیاری از مناطق. زیست جانداران مختلفی که در تالاب‌ها هستند به انسان‌ها کمک کرده و در طول سال‌های اخیر هم بسیاری از دانشمندان نشان دادند که تنوع زیستی چقدر کمک کرده به زندگی بهتر بشری، حتی برای بهره برداری هایی که انسان میخواد در گذر زمان از طبیعت بکنه. اما اتفاقی که در مورد هورالعظیم افتاده است اینه که در طی چند دهه اخیر به ویژه بعد از جنگ با پروژه های مختلفی که در اون منطقه اجرا شده، یواش یواش جان این تالاب گرفته شده. در مقاطعی آب نرسیده، وقتی خشک میشه به خاطر ریز بودن ذراتی که درش هست، یعنی ذرات گلولایی که اونجا هست، اینا تبدیل به ریزگرد میشن و وارد هوا میشن با یک باد بسیار ساده و ریه های مردمان خوزستان و مناطق جنوب غرب کشور رو مورد حمله قرار میدن. از طرف دیگر در طی این چند دهه بسیاری از جانداران گونه های مختلف در هورالعظیم، خزندگان، ماهی ها و دیگر جانداران از بین رفتن به تعداد بسیار زیاد و همین باعث میشه بسیاری از پرندگان هم باز دیگه به این منطقه کمتر بیان. و تأثیری که جمهوری اسلامی در طی این چند دهه گذاشته بر حیات هورالعظیم عملاً تبدیل کردن تدریجی اون به یک بیابان هست. و نکته جالب اینه که الان در تحقیقات میشنویم که مثلا چینی ها دارند در کشورشون بیابان ها رو سبز میکنن، اما ما در کشورمون داریم جاهای سرسبز رو تبدیل به بیابان میکنیم که حتی بنا به قولی چینی ها در این قضیه نقش بازی میکنن.
آقای کوثر، خشک شدن هورالعظیم عمدی بوده و با مجوز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی صورت گرفته. از دیدگاه شما، هرچند که اشاره ای داشتید به چینی ها، اما چه پیامدهای دقیقی برای خوزستان و منطقه داشته؟
خشک کردن بخش هایی از هورالعظیم در مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده بر اساس گفته آقای لایجانزاده معاون سازمان حفاظت محیط زیست، چرا که چینی ها در کنار سپاه پاسداران و وزارت نفت به دنبال استخراج نفت در بخشی از هورالعظیم هستند و برخلاف ژاپنیا که می توانستند در شرایط مرطوب و آبی استخراج را انجام بدن، چینی ها گفتند که بایستی اون منطقه خشک بشه. خب همین مسئله رو ما در هنگام سیل بزرگ نوروز 98 دیدیم که بخشای از هورالعظیم رو اجازه ندادند آب وارد بشه به خاطر اینکه نخواستن اون عملیات انجام بشه و همون آسیب‌های بسیار بزرگی به کل منطقه وارد کرد. دخالت انسانی در محیط زیست برای بهره برداری از منابع طبیعی وقتی که آثار منفیش بر روی محیط زیست و بر روی مردم نمایان میشه، این عملاً بی‌عدالتی محیط زیستی هست که این چیزی هست که بر اساس گفته یک مقام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست که در حقیقت معاون رئیس جمهور محسوب میشه، این یعنی یک جنایت رخ داده و این جنایت بدون پاسخگویی هست و خیلی راحت دارن کار خودشون رو ادامه میدن و در روزهای فعلی هم سعی میکنن حرفی در این مورد زده نشه، چرا که نمیخوان سپاه پاسداران و وزارت نفت اضافه بشن به متهمان جنایت‌های محیط زیستی در خوزستان.
خب آقای کوثر، سیاست‌های آبی که برای خوزستان اتخاذ شده از جمله همین هورالعظیم که شما بهش اشاره کردید تنها مورد نیست، بلکه سد گتوند و سد کمشیر هم به اون اضافه میشن و بسیاری مسائل دیگه. تصور میکنید که این سیاست‌ها چه پیامدهایی در پی داشته باشن؟
میتوان گفت که اکثر پروژه‌هایی که در خوزستان و در خیلی از نقاط ایران اجرا شدند دارای ارزیابی دقیق محیط زیستی و بررسی نسبت فایده به هزینه نیست. اتفاقی که در کشور ما میفته این هست که پروژه بایستی مطابق خواست مقام‌های بالاتر تایید بشه، اجرا بشه و گروهی از مهندسان و مشاوران بیان مهر تایید به اون پروژه ها بزنن و پول خودشون رو بگیرن. این اتفاق باعث شده که الان بخش‌های مختلف کشور آسیب ببینن. خوزستان یک نمونه بسیار شاخصش هست، همون جایی که آقای عیسی کلانتری دو سال پیش گفته بود تا 50 سال آینده هیچ مشکل آبی نخواهد داشت، اما در طول سالهای اخیر خامنه ای دستور داده است که در اونجا 550 هزار هکتار گندم کشت بشه. طرح توسعه نیشکر باعث نابودی بخشی از منابع آب شده. سیاست های بد کشاورزی در کنار سیاست های بد آبی باعث شده است جای جای این استان دچار مشکلات غیر قابل حل بشه. همین الان سد چمشیر که داره روی رودخانه زهره زده میشه، عملا بخشی از سازند گچساران، همون سازندی که در سد گتوند هم مسئله ساز شد به خاطر داشتن نمک، در اونجا این اگر زیر آب بره باز یک بحران محیط زیستی دیگر رو خواهیم دید و بعد احتمالا در سالهای آینده کارکنان مهاب قدس و آب و نیرو میان برای توجیه این پروژه که اولا سپاه نقش توش بازی میکنه در فضای اجتماعی تبلیغ میکنن و توجیه میکنن اینها رو. مشکل بزرگی که وجود دارد این است که متاسفانه در کشور ما شعور محیط زیستی در میان مسئولان ارشد وجود ندارد و هیچ نگاهی به توسعه پایدار ندارند و آینده سرزمین براشون هیچ محلی از اعراب نداره و نسبت به سرنوشت این سرزمین بی تفاوت هستند و فقط به دنبال منافع کوتاه مدت بودند و خواهند بود.
احمد رضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید هورالعظیم یکی از زیباترین تالاب‌های ایران با مجوز یک شورای بالادستی امنیتی به نفع شرکت نفتی چینی خشک شد. نیکا هنگ کوثر، کارشناس حوزه آب در آمریکا، از اون شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مذاکرات برای احیای برجام در وین پس از 6 دور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران متوقف شد. تیم جدید سیاست خارجی در تهران در حال دریافت آخرین جزئیات این مذاکرات محرمانه هستند. در واشنگتن دولت جو بایدن و منتقدانش میگویند هدفشان در این زمینه یکسان است: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی. اما مسیرهای این دو با هم متفاوت است. در حالی که دولت خواستار بازگشت به برجام است، منتقدان میگویند باید کارزار فشار حداکثری بر تهران را ادامه داد. هانا کاویانی از رادیو فردا.
شورای سردبیری روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته است که به جای تمرکز بر موضوع احیای برجام، حال که برخی نقاط ایران شاهد وقوع اعتراضات خیابانی است، فشار را بر تهران افزایش دهد و برای حکومت جمهوری اسلامی راه فرار ایجاد نکند. شورای سردبیری وال استریت جورنال در مقاله خود که روز یکشنبه در وبسایت و روز دوشنبه در نسخه چاپی این روزنامه منتشر شده می‌نویسد دولت پیشین ایالات متحده که کارزار فشار حداکثری را پیش می‌برد به دلیل یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری دونالد ترامپ زمان کافی برای اجرای کامل این سیاست نداشت. وال استریت جورنال در همین حال تیتر مطلب خود را تازه ترین درخواست هسته‌ای ایران انتخاب کرده که به موضوع درخواست ایران برای دریافت تضمین در زمینه خارج نشدن دوباره آمریکا از برجام می‌پردازد. البته این درخواست تازه نیست و اولین بار نیست که مطرح شده و مقام‌های کنونی ایالات متحده چندین بار درباره آن اظهار نظر کردند. در این مقاله هم به این موضوع اشاره شده که جو بایدن رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده بر مبنای قانون نمیتواند برای کنگره یا جانشین خود تعیین تکلیف کند، خصوصا که به دلیل نداشتن حمایت کافی در میان قانونگذاران در صورت احیای برجام آقای بایدن این توافق را به کنگره نخواهد برد. البته شورای سردبیری وال استریت جورنال مینویسد اینکه این موضوع خلاف قانون اساسی آمریکاست برای تهران اهمیتی ندارد. در ایران رویکرد درباره این دریافت تضمین متفاوت است. بهزاد صابری مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه که در مذاکرات پیشین و کنونی برجام در وین حاضر بوده در جریان یک سخنرانی که روزنامه اعتماد آن را بازتاب داده گفته است این یک واقعیت است که در حقوق بین الملل اخذ تضمین قطعی و عملیاتی برای یک موضوع ممکن نیست، اما او در این حال به تجربه تهران در زمینه خروج آمریکا از برجام اشاره می‌کند و می‌پرسد که ایالات متحده چه اطمینان خاطری به تجار و شرکت‌های اقتصادی دنیا می‌دهد که از کار با ایران و سرمایه‌گذاری نترسند. به گفته آقای صابری این نمونه تضمین‌هایی است که تهران بر سر میز مذاکره خواستار دریافت آن شده و در این زمینه راهکارهایی هم ارائه کرده است. البته همانطور که پس از 6 دور مذاکره برای احیای برجام مشخص شد، درخواست تهران تنها چالش در مسیر توافق نبود. در کنار صحبت‌هایی که در زمینه شیوه رفع تحریم و تعهدات هسته‌ای تهران مطرح بود، همچنین تمایل آمریکا به توافق در زمینه ادامه مذاکره، پیرامون برنامه موشکی یا رفتار منطقه تهران هم از جمله موانع راه احیای برجام برشمرده شد. موضوعی که حال مجتبی ذوالنوری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از منتقدان برجام هم روز دوشنبه به آن اشاره کرده است. او در یک سخنرانی مدعی شد که حسن روحانی وقتی میگوید احیای برجام ممکن بود اما نگذاشتند، به مردم نمیگوید که بیانیه پایانی شامل این خواهد بود که تهران باید در مناسبات امنیتی منطقه با آمریکا همکاری کند. این موضوع در حالی مطرح شده که به گفته خود مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا این کشور تمایل دارد که پس از احیای برجام وارد گفتگو در این زمینه شود و احیای توافق هسته‌ای به معنی نهایی شدن رویکردها در زمینه‌های دیگر از جمله منطقه نیست. مجتبی ذوالنوری در حالی از همکاری منطقه‌ای انتقاد کرده و کشورهای عرب منطقه را مرتجع خوانده که در ماه‌های اخیر ایران به صورت محرمانه در حال پیشبرد مذاکرات برای بهبود روابط با عربستان سعودی است و در هفته گذشته حتی گزارش‌های درباره احتمال دعوت از مقامات آن کشور برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی منتشر شده بود. پیشبینی می شود تهران بعد از این مراسم روند دیپلماتیک متوقف شده در هفته های اخیر را خصوصا در زمینه برجام از سر گیرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو می شنیدیم.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنوندگان خوب رادیو فردا، شما همیشه میتونید سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه و ناچیز رادیویی میشنوید دنبال کنید. همین الان برید و نگاهی بیندازید. معترضان در تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان‌ها آمدند. بیانیه 55 روزنامه نگار در مورد اینترنت خوزستان که گفتن مختل کردن تا مانع از روایت‌های مردم شوند. و همچنین روسیه واکسن کرونا به ایران نمی‌دهد، ضمن اینکه سهم عمده تولید مشترک را هم می‌خواهد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و بعد از اینکه گوش کردید، دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید تا ما هم اونها رو با میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذاریم. 00420221122113 عزیزان، هر کجا که هستید و هر چه که می‌کنید، پویا، پایدار، پیروز و همیشه سربلند باشید.